اللهم كل وليك على جسد اللسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رواية هشتمی باب وجوب معرفت الامام رو، معرفت الامام و رد الیه رو تقدیم کردیم. سندش بلا مناقشه است، دلالتش هم اجمالا بحث کردیم که حالا یه بار دیگه سریع حدیث رو میخونم و یه دو نکته راجبش عرض بکنم. اما محمد بن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام، از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنن که یقول کل من دان الله بعبادت یجهد فیها نفسه، کسی دینداریش اینجوریه از طریق عبادات که تلاشم میکنه در این عبادات. ولا امام له من الله، ولی امام من الله ندارد، از طریق عبادات و ریاضات میخواد به خدا نزدیک بشه. فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر، این تلاش مقبول خدای متعال نیست و در وادی زلال و حیرت، از وادی زلال و حیرت بیرون نمیره با این جنس عبادات. و الله شان اون لعمال، خدای متعال نسبت به اعمالش هم غضب داره، نه اینکه اعمالش مقبول نیست، این اعمال مورد غضب هم هستن، ریاضت هایی که انسان خودش در مسیر دیندانی بر خودش تحمیل میکند و دنبال روی از امام نیست درش، اینا مقبول نیست. این سه چهار تا حکم، سعیه غیر مقبول، ضال متحیر، و الله شان اون لعماله، عبادت او رو از حیرت و زلال بیرون نمیبره، وادی وادی زلاله. و حالا در ادامه هم داره وادی تیهه. و مثله که مثل شاتن ظلت ان راعیها و قطیعها فهجمت ظاهبتن و جائیتن یومها فلما جنح اللیل بصرت به قطیع غنمن مع رائیها فهنت الیها و اخترت بها فباتت معها فی مربضها فلما انساق الرائی قطیعه انکرت راعیها و قطیعها فهجمت متحیرتا تطلب راعیها و قطیعها فبصرت به غنم مع رائیها فهنت الیها و اخترت بها فصاحب هر رائی الحقی برائیک و قطیعک فانت طائحتون متحیرتون ان رائیک و قطیعک فهجمت ذئرتن متحیرتن طائحتن لا راعی لها یرشدها الى مرآها و یردها فبیناهی کذالک اذا اقتنمت ذئب ذیعتها فاکلها و کذالک والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهر یا طاهر عادل اصبح ضالا طائحا و ان مات على هذه الحاله مات میتت کفر و نفاق و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذورون عن دین الله قد ضلوا و اضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. عرض کردیم در این روایت یک تمثیله که حضرت یه مثلی میزنن برای کسی که دینداری داره ولی دینداریش بدون امام هست، که درش تشبیهات متعددی واقع شده. این شخص به تشبیه شده به یک گوسفندی که قطیعی داره، گله‌ای بوده و چوپانی داشته، که انه اون امتی که با اونا هست اونا به قطیع تشبیه شدن و امامم به رائی دیگه. و بعدم این کسی که بدون امام میخواد حرکت کنه گویا از اون امت خودش جدا شده، از امام خودش جدا شده، اینو تشبیه کردن به گوسفندی که از گلش جدا شده، در روز رفت و آمدی داره، تلاشی داره، سعی میکنه، وقتی شب تاریک میشه و دیگه راه برش بسته میشه، ناچار میشه از پناه بردن به یک پناهگاهی پناه میبره، با عده‌ای میماند تا صبح، بعد اون جمعیت هنگام صبح وقتی حرکت میکنن اونا رو نمیپسنده، متوجه میشه اونا با او تناسبی ندارن، باز دوباره متحیر میشه، این بار رو میاره به یه جمعیت دیگری، اونها او رو نمیپذیرن. و وقتی این رفت و برگشت ها رو داره در حیرت و زلال، باقی میمونه و عرض کنم حضرت تعبیر میکنن حالتشو به حالت کسی که در یک حیرت و زلال و وحشتی است و بعدم عرض کنم طعمه شیطان میشه، طعمه شیاطین میشه. بعد حضرت دو تا قاعده کلی فرمودن، فرمودن اگر کسی بدون امام در وادی عبادتش از دنیا بره، ولو مشغول عبادت و زحمت هم باشه، تلاش هم داره میکنه، این موتش موت نفاق و کفره. و بعدم قاعده دوم، ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذولون عن دین الله قد زلوا و ازلوا، ائمه باطل و پیروانشون از وادی دین خارجن، جدا هستن، ائمهشون زلوا و ازلوا، اون اتباعشون هم که زلوا دیگه. بله، حضرت میخوام بگن دوچار وحشت و سرگشتگی میشه. حضرت دارن بیان میکنن، این بیان مقدار می‌خواستیم عرض بکنیم که حالا تمثیل هاش رو که چجوری باید توضیح داد، ببینید دیگه مرحوم مجلسی توضیح دادن، دیگران مرحوم سر المتعلهین یه دوتا نکته خاص تو این توضیح ها دارن. عرض کنم این دوتا تشبیهی که در روایت هست که فلم ما جنه اللیل بسرت به قطیعن، شب که فرا میرسه ناچار میشه پناه ببره به یک پناهگاهی، میاد سراغی گلهی و با اونا صبح میکنه. میگن این فلما جن علیه اللیل که انهو این فضای جهالت او رو به یه نقطهی میرسونه که تو تاریکی قرار میگیره، ناچار میشه رو بیاره به یه عده که اهل علمند. اینو رجوع به اهل علم میگه، میگه یه دور رجوع میکنه به اهل علم ولی اونها رو هماهنگ با خودش نمیبینه، چون در وادی زلال سیر کرده. هر دو مثال رو مثال به جمعیت حق میزنه، میگه اون جمعیت اول اهل علمن، جمعیت دوم اهل سلوکن، میارد با اونا همراه بشه، نمیپسنده اونها رو، اهل سلوک هم راهش نمیدن بین خودشون. بنابراین که انه اون میخواد بگه انسانی که بدون امام حرکت میکنه ناچار میشه یه جایی پناه ببره به یه جمعیت هایی، اون جمعیت های حقم رو راه نمیدن. اما مثل مرحوم علامه مجلسی ملاحظه کردید، میگن این اعم از اینه که اون جمعیت ها جمعیت های حقی باشن، که انه اون مرحوم سلام متعلیم میخوام بگن که کسی که بدون امام راه میره ناچار یه جایی رجوع به اهل حق میکنه، ولی یا اونا رو نمیپسنده یا اونا رو نمیپذیرن، نمیپذیرن. به خصوص میگه وقتی میاد همراه اهل سلوک بشه، که انه او وادی علم وادی است که راه میدن دیگران بیان، این نمیپسنده. وادی سلوک وادی است که نه، قبول نمیکنن هر کسی رو، عنایت میکنید راهش نمیدن. که انه او دو تا دستبندی بر جریان حقشون میکنه، یکی جریان عالمانه، یکی جریان اهل سلوکه، که این آدمی که بدون امام حرکت میکنه یه جایی رجوع میکنه به عالمان حق ولی اونا رو نمیپسنده، یه جایی رجوع میکنه به اهل سلوک، اونا رو نمیپسندن و راه نمیدن، چون جمعیت اهل سلوک بسته است جمعشون دیگه. این بیان ایشونه. من اون معلوم هایدیس ببینید اینا اهم میگیرن، بگن بحث داستان رجوع کسی که بدون امام حرکت میکند به جبهه حق نیست، این ناچاره از اینکه رجوع کنه به یه جماعاتی، ممکنه بعضیشون هم حق باشن حقم نباشن، ولی با اون جماعات بلکه به عکسشون معنا میکنه. میگه ممکنه یه کسی که داره راه میره عبادت میکنه رجوع میکنه به یه جمعیت های مدعی، بعد میبینه اینا اهل ادعا، حرف باطل میزنن. مثال میزنه ایشون به همون داستان عرض کردم ابن عبل اوجا که میگه با عنوان بصری مدتی همراه شده، ازش جدا شده، میگه استقرار در رأی نداشته من بتونم با او همراه بشم. بنابراین این بیانی که مرحوم سلمتانی دارن خیلی واضح نیست که آدم بگه این تشبیه برای اینه که کسی که از امام جدا میشه در یه نقطه هایی ناچار میشه به جریان اهل حق رجوع کنه، به جریان عالمانشون یا جریان اهل سلوک و عبادتشون، و عالمانشون اونو میپسند، اهل سلوک رو راه نمیدن. این دلیل نداره که ما اینو اینجوری معنا کنیم، بلکه حضرت یه مطلب دیگه ای رو دارن توضیح میدن. میگن کسی که از امام جدا افتاد ناچار میشه این جایی به جماعات رجوع کنه، یا حالا یا جماعات او رو نمیپسندن یا او جماعات رو نمیپسنده. یعنی کسی بدون امام راه میره سرنوشتش همینه. نهاد میفرمایید این تا برسیم به اون کبریات زیلش. ببینید علایال، من عرضم این بود که مسب به این روایت، اون نکته اصلی که این روایت رو تأکید داره اینه که دینداری بدون امام ممکن نیست، یعنی پرستش خدای متعال بدون امام ممکن نیست. ممکنه کسی ریاضت بکشه و زحمتم بکشه، ولی ریاضات راهگشا نیستن، انسان رو از وادی زلال و حیرت، از وادی تیه بیرون نمیارن. ما دو وادی داریم، وادی هدایت، وادی زلالت، وادی حیرت و سرگردانی و تیه و وادی روشنایی و وادی هدایت. این دوتا عالم یکی عالمی است که فرع بر امام حقه. اگر کسی با امام حق حرکت کرد در وادی بندگی خدای متعال، در وادی عرض کنم بصیرت و در وادی هدایت و روشنی است، ولی اگر از امام حق جدا شد در وادی زلالته. یه نکته. خب که در ذیلم می فرماند حالا این ملحق میشه به ائمه زلال. ائمه زلال هم خودشون همینطور هستن. پایان این آدم که انهو الحاق به ائمه زلاله، نمیتونه در نهایت به تعبیر دیگه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، تحت ولایت اونها قرار میگیره. پس این یه نکته که در این روایت مسب اصلیش اینه. بعد حضرت یه تمثیلی دارن دیگه، تمثیلش هم اینه که بالاخره عرض کنم تو این وادی که خدای متعال قرار داده گوسفند احتیاج به رایی داره، احتیاج به قطعی داره، بدون رایی نمیتونه بار خودشو ببنده. عنایت میکنید، ممکنه یه مدتی به احساس کنه که میتونه خودشو اداره کنه، ولی اینجوری که شما گوسفند رو رها کنید واقعا خودشو نمیتونه اداره کنه. ببینید این به معنی تحقیر نس کردن نیست، این تمثیله. واقعا شما گوسفند رو ببینید، خدا امثال خلقش کرده، نمیتونه خودشو اداره کنه، نه غذای خودش، نه امنیت خودش، نمیتونه، احتیاج داره به رایی و قطعی. وقتی از رایی و قطعیش هم جدا افتاد، طبیعی است که مسیرش مسیر هلاکته. این یه نکته. واقعا همینطوره، انسان در وادی پرستش خدای متعال امام میخواد. این کسی خیال کنه من برای نجات از زلالت و هلاک و جهنم و بت‌پرستی خودم میتونم بار خودم رو ببندم، به شهود خودم، به عقل خودم، به عبادت و ریاضت خودم تکیه کنم، این باب بابی نیست که ما رو به نتیجه برسونه. این نکته اصلیه در بیان ما. همینطوری که واقعا یک گوسفند یه موجود زنده حیه، ولی نمیتونه بار خودش رو ببنده دیگه، احتیاج داره. ما هم همینطوری هستیم در نجات از وادی هلاک و اینکه بار ما بسته بشه برسیم به مقصد در وادی بندگی خدا، از وادی جهنم عبور کنیم. این شدنی نیست الا با امام. رسیدن به مقام معرفت، رسیدن به مقام عبودیت، این احتیاج به امام داره. این نکته اصلی امام. لذا در پایانم میفرمان اگر کسی رجوع به امام نکنه، این از دنیا که بره در وادی موت و کفر، از در وادی کفر و نفاق از دنیا رفته. و اینم عرض کردم یه حدیث متواتر دیگه که من ما تولم یعرف امام زمانه ما تمیتتن جاهلیه، این واضحه که یه حدیث متواتره. من تا دیدید بعضی فرق اینا رو، این روایت رو معنا کردن که مقصود از امام ائمه معصومین ما نیستن، بله بعد امام داشته باشه، امام رو یه جوری دیگه این معنا میکنن، که یه جوری معنا میکنن که شامل مطلق حکام مثلا یزیدم میشه، یا یه کسی با او همراه بره نجات پیدا میکنه. ولی پیداست در این وادی حضرت مقصودشون از امام، امام من الله دیگه، امام من الله. حالا مصداقش دیگه در جای دیگه باید بحث بشه. من دان الله عز و جل به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله. یعنی وادی معرفت، وادی عبودیت، امام میخواد، امام من الله میخواد. بدون امام اگر کسی عبادت کنه از عهده کار خودش بر نمیاد، آخر کارش هم طعمه ائمه زلال میشه. که لذا حضرت ذیلش بحث میکنن از این که ان ائمه الجور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله قد زلوا و ازلوا، این آخر کارش به پیروی از اونا کشیده میشه، اونا او رو تحت ولایت و عرض کنم اعمال ولایت خودشون در میارن. کنه و حضرت میخوان بگن کسی بدون امام در وادی پرستش خدا حرکت کنه به حیرت میفته، پایانش هم با ائمه ضلال همراه میشه، اونا هستن که او را همراه خودشون میکنن. کسی نمیتونه به تنهایی راه بره و از ائمه ضلال نجات پیدا بکنه. همینطوریه دیگه، انسانی که با امام راه نمیره شیطان قدرت تسلط بر او رو داره. و واقعا هم اون روزی که رجز میخوند درست میگفت دیگه که لاغوینهم اجمعین، چون ما رو تک به تک میدید و در تنهایی خودمون میدونست غلبه بر ما میتونه بکنه، ما رو بدون امام حق میدید. انسان اگه از امام حق جدا شد قطعا شیطان بر اون. این مضمون این روایت صد روز ایلش. پیداست عمل حسن ذاتی دیگه نداره دیگه، عبادتی که با همراه با امام نیست حسن ذاتی نداره. بله نه بله، جمعی اعمالمون تا ممکنه کسی بگه این ناظر به همون یجهد و فیها نفسه، اون داره تلاش میکنه زحمت میکشه میخواد به خدا نزدیک شه، این اعمال مبغوزه. نماز صحیحی که میخونه نماز تراویح فرض، نه فرض کنید به جماعت هم نمیخونه، فرادا میخونه، یه شب تا صبح نماز میخونه، نافله شبش هم با آداب و مقبول این عمل؟ مبغوز این عمل دیگه. نه به جهت بدعت لازم نیست یه بدعت خاصی درش باشه، ولو این که طبق آداب ظاهریه باشه، این عمل نه مقبوله و نه فقط مقبول نیست، مبغوز هم هست. حالا اینو بعد تو من اومده دیدی سر مدلی میگن که به خاطر اینکه معمولا اینجور آدم ها دوچار عجب و غرور و نه، اینا نیست. عملی که بدون امام نیست اثر معکوس میگذاره. نه البته پیداست این روایت ناظر به مستضعفینی که لایقدرون علی شیء نیست، اینو قبلا عرض کردیم، ما یه مستضعفینی داریم که لایقدرون حیلتن ولا یستطیعون سبیلا، اونا موضوع این روایت نیستن. نه، اونایی که فل جمله حجت برشون تمامه. حسن قبح ذاتی به معنایی که آقایون میگن اصلا نیست. ما یه حسن قبحی داریم که اعتباری نیست. اما حسن قبح مال چیه؟ اونی که حسن است چه فعلی است؟ اونی که حسن است بندگی خداست. حالا سوال میکنم، بله همینطوره، بی خود ریاضت کشیده. کسی اون میدونید کسی که اومد جای مسلم رو پیدا کرد در اون دوره اختفای مسلم، یکی از ماموران ابن زیاد بود دیگه، اومد تو مسجد شروع کرد نماز خوندن صبح تا شب، شب تا صبح، دیدن عجب آدم عابدیه، کم کم بهش اعتماد کردن، رفت دور سراغشون گفت که من یه مالی آوردم میخوام به مسلم بدم، منتها نگرانم فلان، اینا آدرس مسلم رو بهش دادم، نماز میخوند دیگه، نماز میخوند برای جلب اعتماد مؤمنین، برای اینکه بتونه زهر کار خودش کنه. بله بله داره تلاش میکنه دیگه. یعنی میخواد یه برای خود، ببینید حالا یه موقع شما میگید این اهل بدعتن که یه راه، نه این ظاهرا هم معزوز شامل مستضعفین از اون دسته نمیشه، ولی یه آدمی است که دنبال پرستش خداست، میخواد خودش یه راهی درست کنه و خیال میکنه بدون امام میشه راه خدا رو بری. میگن اگر کسی بخواد بدون امام بره، پایانش گره به ائمه ضلال میخوره، پایانش از وادی ایمان میره بیرون. تنها راه رسیدن به خدای متعال سیر با امامه. از امام جدا شدی اینطور نیست که خودت بری، منتهی میشه به ائمه ضلال. همین که الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، سومم نداره، ابتدا هم نمیخواد زیر بار ائمه طاغوت بره، ولی مسیرش رو به اونجا میرسونه. یا بعد با امام راه بری یا طعمه ائمه ضلال میشی، طعمه شیطان میشی. این ظاهرا این روایت این هست. که چی؟ نه نه، سوال اینه که فروعات امام چی هستن؟ من از زمینه فروعات امام، نه نه نه، ممکنه مشابهش رو انجام بده، واقعا از فروع امام نیست، عملی که بدون ولایت از فروع امام نیست دیگه، خودش داره مستقل انجام میده. یا جهد و فیها نفسه، ذاتی، من نمیفهمم ذات، ذات ما حسن ذاتی نمیفهمیم، حسن مال بندگی خداست، طریق بندگی خدام امامه. حالا اونا بعد اون رو بعد معنا کنیم. نه ببینید، اصلا اگر کسی برای اشیا، ببینید یعنی مدار حق و باطل خود امامه، علیم الحق و معلیین، علیم مع الحق و الحق و معلی، یدور و معای سمادار، یدور و معای سمادار، این اصلا معیار حق خود امیر المومنینه و الوزن یوم ازن الحق. کسی یه میزانی کنار امیر المومنین گذاشت، یه جای حضرت با میزان خودش میسنجه، اختلاف هم پیدا میشه. اون یه سخن دیگه، اونا رو باید بعد معنا بشه، اون رو نبرید تو وادی حسن و قبح ذاتی و اینا معنا کنید. شما دارید اینجوری معنا میفرمایید، یعنی قبول کردید حسن و قبح ذاتی و حالا همونو باید ببینید چجوری باید جمعید. ببین ما از این طرف، این که بگید حالا دخت داره میگذاره یه فعلی حسن است ذاتن، راست گفتن، ما چون این چیزی نداریم. اونی که حسن و قبح ذاتی داره، ذات حالا تعبیر دقیقی نیست، عبادت خدا خوب است، استکبار بر خدا متعال بد است. السلام. تمام صفات رذیل فروع استکبارن، تمام صفات حمیده فروع بندگی هستن. ردیس عقل و جهل. چی؟ به خودی خود، یعنی یا عبادت خدا میکنی یا اختیار عبادت میکنی یا اختیار معصیت. انسان یا عبادت استک اختیار بندگی میکنه یا اختیار معصیت. معصیت خدا متعال بده، عبادت خدا متعال خوبه، ما غیر از این نداریم. ظلم بد است، اینا از فروعن. یعنی یه جایی نیست که بندگی خدای متعال باشه ظلم باشه، یه جایی نیست که استکبار باشه عدل باشه. دو معیارهای متعدد درست نکنیم. بنابراین ما نمیگیم اعتباری ها، ولی اونی که خوب است بندگی خداست، اونی که بد است. وقتی میرسید یه قدم جلوتر، اونی که خوب است تبعیت از امام معصومه، اونی که بد است مخالفت با امام معصومه. چی؟ بله طور نیست، اون آیه هم اینجوری به عکس هم میشه معناش کرد. ممکنه کسی به عکس آیه رو معنا کنه، و نمیشه بگید ظلم بد است به این دلیل بعد خدا رو پرستید. پایگاه پرستش خدا بیرون پرستش خدای متعال نیست، بعد معنا کن. درسته ما یه جایی ممکن از این حرفا زدیم، تو حافظمون هم شکل گرفته که چرا بعد خدا رو عبادت کرد، چون معصیت ظلم به خدا، اصلا ظلم به خدا معنی داره؟ ان الله اجل و عز و امن و من ان یظلم، خدا که نمیشه بعد ظلم کرد، چون ظلم به خدا قبیح است پس معصیت قبیح است. نه معصیت قبیح است، نه چون ظلم قبیح است. حالا این عرض کردم، این روایت اینی که ازش استفاده میشه اینه که بندگی بدون دلالت امام واقع نمیشود. اون یه چیز دیگری، اون یه زاویه دیگری است. ببینید بنابراین نهت بکنید، بندگی بدون دلالت امام پرستش خدای متعال واقع نمیشه. این نکته اول. انسان در پرستش محتاج به امام حق است. این نکته. نکته دوم، کسی که بدون پرستش، بدون امام پرستش میکند، آخر کار اسیر ائمه ضلال میشود. اینم دو. نمیشه کسی خدا رو نپرسته، از ولایت امام خارج بشه، بعد ولایت باطل بر او جاری نشود. اینایی که امام دنبال امام حق نمیرن، یا خودشون امام زلالن یا پیروان امام زلالن، سوم نداره. یا آدم اینه پیرو به امام زلال است، نه از ائمه زلاله، با امام حق هم راه نمیره، سوم نداره. یا ما نداره.
باید کسی رو هدایت کنه، یعنی تمام افکار اعمال کردار ما گرفتنیه.
امام میخواد دیگه، امام میخواد دیگه، یعنی شما در بندگی خدا امام میخواید. اگر کسی بدون بندگی امام خدا ریاضت بکشد، احساس کنه من بدون امام راه خدا رو میرم، این اولا زالون متحیرون ان الله شانون لا، ثانیا پایان کارش تو رفت و برگشتایی که برش اتفاق میفته این اسیر اهمی زلال میشه، موتش موت کفر و نفاقه. نمیشه بگید من بدون امام راه میرم، منافق از دنیا نمیرم، کافر از دنیا، اسیر ائمه زلال نمیشن. عنایت میفرمایید داستان ذئب همینه دیگه. بنابراین کسی از امام جدا شد اسیر شیطان میشه. بله بله روشنه، این داره نه، یعنی داره زحمت میکشه دیگه. حالا عبادتون یا جهد و فیها نفسه هم ممکنه کسی بگه این بدعته، منتها اختصاص به بدعت هم نداره، یعنی واقعا ممکنه ریاضاتی بکشه میگه من ذکر میگم، نماز شب 1000 رکعت نماز میخونم، مگه پیامبر چی آورده؟ یه نامه ای آورده من این نامه رو میخونم خودم عمل میکنم دیگه. نامه رسان علیه عزبالله دیدید میگن یه نامه رسانی بوده، نامه باقیه. حسبنا کتاب الله معناش اینه، کسی که میگه حسبنا کتاب الله میگه احتیاج به پیغمبرم نیست، منتها یه نامه رسانی باید باشه اینکه نامه رو بیاره دیگه. عبادت خدا نیست. یجهد فیها نفسه من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله. دینداریش از طریق عباداتی است که از امام نگرفته، دنبال امام حرکت نمیکنه، با امام کاری نداره. یا ریاضت فرمودن نماز بخون میخونیم، دروغ نگو نمیگیم، راست بگو راست. چرا من به حرف انبیا گوش بدم؟ این چه ضرورتی داره؟ خصوصیت این روایت این است. عکس کردم دو تا نکته اصلی هم برش بیان میکنه. یک، این در وادی زلال کسی که از امام جدا میشه. دو، اگر همینجوری راه بره این رفت و برگشت های اجتماعی او رو نجات نمیده، پایانش اسیر ائمه زلال میشه و موتش موت کفر و نفاقه. یعنی که انه امام در پایان این حدیث میخوان بفهمن مقابل امام حق امام باطله. ائمه جور وقت عرض کردم در نسخه عرض کنم ظاهرا نعمانی است این تعبیر داره، ان ائمه الحق و اتباعهم علی دین الله و ان ائمه الجل معزون عن دین الله. حاصل مسئله اینه ما ائمه حق داریم و ائمه جور، ائمه جور معزولون عن دین الله، اینا علی دین الله. بنابراین دو تا جریان امامته، اگر کسی از این امامت جدا شد پایانش اسیر اون امامت میشه. تو نیست بگید راه خدا رو میره، این وسط یه راهی پیدا میکنه به سوی بهشت. این دو نکته به خوبی از روایت استفاده میشه که دینداری بدون امام ممکن نیست. کسانی که بدون امام دینداری میکنن در رفت و برگشتایی که در وادی حیرت دارن، آخرش در وادی کفر و نفاق از دنیا میرن، ملحق به ائمه زلال میشن. لذا پایانش حضرت مقایسه میکنن، میگن ائمه حق علی دین الله، ان الائمه لغوت باهم علی دین الله، از اون طرفم ائمه جور و اتباعهم لمعزولون عن دین الله، اونا با دین ارتباطی ندارن، علی دین الله هستن. بنابراین این دو تا نکته اصلی از این روایت استفاده میشه. میمونه این تشبیه ها و تمثیل ها که چی؟ میگن اگر با همین حال اگر برنگرده به سمت امام تو وادی ائمه کفر میمیره. نه دیگه، نه میخوام بگم کسی که اگه یا برمیگرده روی امام، بر نمیگرده، میخواد مستقل از امام سیر کنه. اگر مستقل از امام سیر کرد، این رفت و برگشت های اجتماعی که براش اتفاق میفته نجاتش نمیده، باید برگرده رو به امام. رو به امام برنگشت، در وادی کفر از دنیا میره با ائمه کفر. این هم که عرض کردم حضرت میفهمن ائمه الجور و اتباعهم، یعنی بالاخره این ملحق میشه به اون ائمه. سوم نداره، وادی عبادت و معرفت و بندگی وادی نیست بدون امام بشه بری. عنایت میفهمید؟ این تشبیه هم که این وسط شده، من اینجوری میفهمم که یه جریان‌های اجتماعی شکل میگیره، بعضیشون هم حقن بعضیشون هم باطلن. نه، آدمی که بدون امام حرکت میکنه یه جاهایی تکیه به این جریان‌های اجتماعی میکنه. حالا یا او با این جریان‌های اجتماعی، کسی که بدون امام داره میره، یه جاهایی جریان‌های اجتماعی رو نمیپسندن، یا او جریان‌های اجتماعی رو نمیپسنده. عنایت میفرمایید. فرزمینه یه آدمی نیست که میگه من میخوام شیطنت کنم و ظاهرش نمیخواد بندگی کنه، خدا رو بپرسته، عبادت میکنه، ریاضت میکشه، این به یه جریانهای اجتماعی هم برخورد میکنه، رفت و آمد و برگشت و با این هم داره، این عامل نجاتش نیست. من اینجوری میفهمم کلن حضرت میخوان بگن که شما یه امام حق دارید و اتباعی داره، یه جریان باطل هم دارید و اتباع، یک جریانهای اجتماعی هم شکل میگیره. این جریان‌های اجتماعی کسی رو که بدون امام حرکت نمی‌کنه نمیتونن نجات بدن. این آدم یا با اونا جمع نمیشه یا اونا نمیپذیرندش. اگر کسی با امام حقه، خب داخل در جمعیت حقه. از امام حق که فاصله گرفت نمیتونه هماهنگ با جریان‌های دیگه بشه. آخرش ملقه به جریان‌های باطل برخورد میکنه، اونا رو نمیپسنده. به جریان‌های حق برخورد میکنه، اونا رو راه نمیدن. بله. نه میدونم من ممکنه آره بخاطر اینکه ببینم نه ببینید عرض کردم اینو میشه آدم بگه اینا گروه های باطلن. ببینید مرحوم عرض کردم سمت علی میگه که هر دو گروه حقن، رجوع به علما حق میکنه، راهش میدن چون وادی تعلیم و تعلم وادی آزادی است، او نمیپسندن، رجوع به اهل سلوک میکنه، اونا راهش نمیدن، ولی دلیل نداره ما اینا جریان حق بدونیم. کسی که از امام حق جدا میشه میخواد خودش مسیر بندگی خدا رو طی بکنه، رفت و برگشتایی پیدا میکنه با جماعت های اجتماعی، یه جریان های اجتماعی هستن، پیوستی با اونا برقرار میکنه، ولی این پیوسته عامل نجات اون نیست، نمیتونه به یه استقراری برسه. آخر کارم زائرتن متحیرتن تائهتن و آخر کارش هم اگر به همین کیف رجوع به امام حق نکنه، این مسیر ریاضت او رو از وادی کفر بیرون نمیبره، از وادی ائم زلال بیرون نمیبره. این داستان جریان های اجتماعی است. نمیپسندید، راش نمیدن. کسی که میخواد سر به هوا راه بره، رو میاره به جریان حق، جریان حق رو نمیپذیره، که نمیخواد به امام رجوع کنه. وقتی نمیخواد به امام رجوع کنه، راهش نمیدن. حنت لیان یعنی یه تمایلی به اینا پیدا میکنه ولی حاضر نیست با امام حق راه بره. نه این معلومه دیگه، من اینجوری میفهمم حنت الیها یعنی تمایل پیدا میکنه، این جریان جریان حقم راش نمیده. کسی که بدون امام میخواد حرکت کنه مسیر حق نمیپذیرنش. بله خود نمیخواد به امام بپیونده دیگه، میخواد مستقل از امام بره، یه گروه رو پسندیده، اونا نمیپسندنش. حالا اینو بحث میکنه.